بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بتردید غالب مطالب قرآن کریم درباره گناه کردن عده‌ای، پرهیز دادن از گناه، گناه نکردن ها، آدم های خوبی که گناه نمی کنند و آدم هایی که اهل گناه هستند، شمردن گناهان، بی تردید اکثر مطالب قرآن کریم درباره موضوعی به نام معصیت و فرمان های الهی، ثواب‌ها، عقاب‌ها، تهدیدها برای اینکه بندگان او گناه نکنند. بنده اینجوری تصور می‌کنم، خدا که خودش در اوج زیباییه، هر چیزی هم می‌آفرینه زیباست. اصلا تو این طبیعت نگاه بکنید، شما یک خلقت نازیبا نمی‌بینید در کهکشان‌ها، در ذرات وجود انسان، در ذراتی که در عالم هستن. زیبایی جزئی از صفات اصلی هر چیزی است که خدا خلق کرده. انسان رو هم زیبا طلب، زیبا پرست آفریده، خودش هم که زیباست، زیبایی رو دوست داره. ان الله جمیل و یحب الجمال. بنده تصور می‌کنم نمیشه این همه بحث درباره گناه زیبا نباشه. زیبایی داره، ما این زیبایی رو درک نمی کنیم احیانا. خدا در قرآن دائما مشغول مفهوم گناه، عقاب گناه، توصیه به ترک گناه، ذکر انواع گناه، ثوابهایی که جای گناه پیشنهاد میکنه، تشویق برای ترک گناه، تشویق برای انجام طاعات. خدایی که در قرآن دائما به همچین موضوعی مشغوله، این باید یه زیبایی درش باشه که زیباییش ما رو جذب کنه. اصلا جدا از حرارت جهنم، جدا از لذت بهشت، جدا از حقانیت پروردگار، جدا از منفعتی که برای ما داره، زیبایی این گفتگو باید ما رو جذب کنه. اینجوریه واقعا؟ خیلی ها برای این که دین رو بتونن تحمل کنن، دین رو یه مقدار بتونن زیبایی هاش رو ازش حرف بزنن و زیاد حالگیری نباشه، سعی میکنن از بخش گناه و ثواب حرف نزنن، از یه قسمت های دیگه صحبت کنن. به در و دیوار تبلیغات کسی نمی کنه که بیایید گناه نکنیم. مقوله گناه و ترک گناه چه زیبایی داره؟ زیبا نیست واقعا؟ یه بحث ضروریه صرفاً؟ خدا دیگه مجبور بوده از مفاهیمی مثل گناه و طاعت و اینجور مسائل استفاده کنه؟ یا نه زیبایی داره؟ امشب از باب زیبایی شناسی به مفهوم گناه بپردازیم. البته گناه و توبه، ما میخوایم تو این جلسات از گناه و توبه صحبت کنیم. فعلا بیشتر حجم گفتگومون در مورد گناهه. اصلا چرا توی دین مقوله ای به نام گناه تولید میشه؟ یکمیشو شبهای قبل صحبت کردیم، یکمیش هم شبهای بعد صحبت خواهیم کرد. گفتیم شب اول که یکی از عجیبترین عجایب عالم خلقت اینه که ما اشتباه میکنیم، چون آزادیم طبیعتا خطا میکنیم، کامل هم که نیستیم. بعد با همین اشتباه و خطاهای خودمون رشد پیدا میکنیم. خب خدا امکان خطا کردن رو برای ما قرار داده، ما اشتباه میکنیم، به ضرر خودمونه بعد خدا میاد وسط میفرماد منو نافرمانی کردی، حالا من از دستت ناراحتم، حالا من عذابت میکنم. خیلی عجیبه، اینقدر عجیبه خیلی ها نمیفهمن چرا اینجوری شده، سعی میکنن یه همچی مطلبی رو به خاطر نسپرن، سعی میکنن اگر یه همچی مطلبی رو پذیرفتن هی به خودشون یادآوری نکنن، فکر میکنن قسمت ناقشنگ دینه. من اتفاقا میخوام عرض بکنم یکی از زیباترین بخش‌های دین همین مسئله عجیبه. دو تا امر عجیب شب اول گفتیم هست، یکی این که خطای ما رو اسمشو گذاشته گناه. من ازت ناراحت شدم، چرا این کارو کردی؟ عذاب میکنم، تهدید میکنه، بابا من اشتباه کردم، خب میرم میخورم به دیوار دیگه، صدمه‌شم میخورم، شما چرا خودتو میاری وسط؟ یکی دیگه هم در کنار این موضوع بسیار عجیب، عجیبه که میاد خطای ما رو با توبه ما جبران میکنه، جلوی نظم عالم رو میگیره، عالم هم منظم کماکان داره ادامه پیدا میکنه، خلاف عدالت نیست، میبخشه. هر دوش عجیبه. خدایا الان من این لیوان رو رها کردم، طبق قانون جاذبه باید بخوره زمین بشکنه. اگه شما جلوی قانون جاذبه رو بگیری، خب حرکت عالم مخدوش میشه. یه قانون از قوانین هستی رو بخوای جلوش رو بگیری، خب این بی‌نظمی در عالم میشه، نمیشه که اینجوری بشه. میفرماد من میتونم. اینجا خدایی خودشو نشون میده، نه با خلقت کهکشان‌ها. کهکشان‌ها که برای خدا کاری نداره که، یعنی اونجا اوج خدایی خدا نشون داده نمیشه که این عالم، این ذرات، این ارتباطات بسیار دقیق، اینجاها خدایی خدا نشون داده نمیشه. اونجایی خدایی خدا نشون داده میشه که طبق همین عالم منظم شما لیوان رو رها کردی، داره میاد زمین، باید الان بخوره زمین بشکنه. میفهمد من یا نمیذارم بشکنه، جلو جاذبه رو میگیری، میفهمد تو چی کار داری؟ یا میشکنه، میفرماد سالمش میکنم، یا اصلا لیوان قشنگتر میشه، انگار یه طرح بهش زدی. بابا خدای دست بردار، اینجا خدایی خدا و قدرتش نشون داده میشه و عجیبه. این دو امر عجیب، یکی اصل مسئله گناه، یکی اصل مسئله توبه، این دو تا رو باید درک کرد. حالا دیشب یه مقدار صحبت کردیم که چرا خدا پای خودش رو وسط میکشه، اصلا چرا خدا فرمان میدی، پیشنهاد بده، خدا چرا پای خودش رو وسط میکشه، ماجرایی داره. یعنی اینو باید بفهمیم ما رفقا، اینو کسی متوجه نشه اصلا راز دینداری رو درک نکرده. حالا امشب بنده میخوام یه ادعایی بکنم، البته مقدماتش رو عرض کردم، شما هم قبول کردید. خدا کار نازیبا نمی کنه. خب زیبایی این مفهوم گناه و ثواب، ثواب و عقاب، طاعت و معصیت، مفهوم این همه درگیری قرآن با موضوع گناه به صورتها و عبارتهای مختلف چقدر زیباست. زیباییش کجاست؟ زیباییش چیه؟ ما که معمولا خوشمون نمیاد ازش، ما که زیاد خوشگل نمیبینیمش. مقدمش رو فکر میکنم شما میپذیرید. خدا کار زشت نمیکنه، خدا کاری که زیبا نباشه نمیکنه، ما رو هم زیبا پسند آفریده. منتها درک زیبایی این پدیده یه مقدار کار میبره. حالا بنده با زبان الکن خودم میخوام یه توضیحی بدم، حیف واقعا من این حرفا رو بزنم، انشالله حسش بکنید. ولی به شما بگم قشنگترین لحظه های عالم بعد از نزول وحی لحظه هایی است که اولیاء خدا با خدا مناجات میکنن. به چه دلیل قشنگترین لحظه هاست؟ یک به دلیل زیبایی متن ادعیه، قبول داری یا نه نمیدونم. دو به دلیل اشکهای زلال و روان و ناله های بسیار قشنگ. هیچ کلمه جای این قشنگی از بدید نگذارم خراب نکنم در توصیف. اون اشکهایی که حق حق گریه میکنه امیرالمومنین، اینا لحظه های قشنگ عالم خلقت نیست؟ پس چی قشنگه؟ این عشق بازی پنهان پشت سر عبارات ادعیه که در تمامش جاری عشق بازی، هرچند زیاد عشقولانه حرف نمیزنن. قشنگترین لحظه های عالم هستی واقعا برترینش همین مناجات اولیاء خدا با خداست. موضوعش چیه؟ تماما دارن در مورد گناه صحبت میکنن. منو ببخش، من این خطا رو کردم، تو گفتی این کارو نکن، گفته بودی به من، من دقت نکردم. موضوع دیگه هم داریم تو مناجات؟ یه درصد ادعیه‌ام نداریم که صریحاً بخواد بفرماد من دلم تنگ شده برات. عشقولانه اصلا حرف نمیزنن سر موضوع گناه. توبه، منو ببخش. اولین دلیل بنده برای این که موضوع گناه، ثواب و عقابی که دنبالش هست، طاعت و معصیت، این مقوله، این چالش اصلی قرآن بی تردید قشنگترین چالش حیات بشره. خیلی سخت درکش. اولین سند من این است که زیباترین لحظه های مناجاتی و قشنگ اولیاء خدا موضوعش همینه. مگه اولیاء خدا کار نازیبا میکنن؟ شما دیدید محبت یه مادری به کودکی چقدر زیباست؟ همه ثبتش میکنن بعدی که نام مادر زیبا شده. وابستگی یه کودک به مادر چقدر زیباست؟ همه اینو قبول دارن، ترانه براش میگن. پدیده های زیبای عالم چیه؟ پدیده زیبای مناجات با خدا، این که دیگه معلومه زیباترین پدیده عالم خلقته. بعد چرا همیشه موضوعش گناهه؟ چقدر شما اهل بیت عشق و حال میکنید با گفتگو سر گناه. بابا یه تنوعی بدید، یه موضوع دیگر هم صحبت کنیم. ما با این موضوعات زیاد حال نمی کنیم. ما درک نمی کنیم زیبایی گفتگو درباره چنین موضوعی رو. حتی گاهی از اوقات مناجات خونای ما برای اینکه مردم با دعا ارتباط برقرار کنن، مثلا تو دعا نوشته که ظلم تو نفسی، یا تو دعا نوشته که من حالا با این گناه ها اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. ببینه مناجات خون این که بگه که خدایا این گناه من، اون گناه من، اون یکی گناه منو ببخش، ممکنه مردم خوب ارتباط برقرار نکنن، خوب حال نکنن با این جملات. یه جملاتی از خودش اضافه میکنه، میگه خدایا دلم تنگ شده، دور شدم از تو در اثر گناه، گناهامو ببخش من به عشقم برسم. بابا اینا رو نگفته بود که. اون که میفرماد گناهامو ببخش، شما چرا عشقولانه میکنی برای اینکه مردم حال کنن؟ اینا رو نگفته بود که. اولین دلیل بنده بدون شرح به عنوان اینکه ادعامون اجمالاً فعلا اثبات بشه تا یک قدم بریم جلوتر، اینه که زیباترین لحظه های عالم خلقت که مناجات اولیاء خدا با خداست، از عشقشون پیداست، از احساساتشون پیداست، سر موضوع گناهه. پس معلوم میشه این موضوع زیباست. سخن گفتن سر گناه هم از جانب خدا زیباست که موضوع اصلی قرآنه، هم از جانب بنده زیباست که موضوع اصلی مناجات. واقعا من بیچاره این وسط افتادم این ور، نه زیبایی قرآن میفهمم نه زیبایی مناجات. من چقدر ول معطلم، من کجای عالمم؟ انصافا بعضی از اوقات ما میریم در خونه خدا توبه میکنیم، استغفار میکنیم، حالا به هر دلیل مجبور میشیم از گناهانمون حرف بزنیم و طلب مغفرت بکنیم، یه مقدارم اذیت میشیم در این باره صحبت میکنیم با خدا، خدا این گناه های ما رو ببخش، بحث در این باره تموم بشه، خیلی دارم شکنجه میشم، دوست دارم دیگه ازش حرف بزنم. شما هم ازش حرف نزن دیگه، حالا مجبورم یه بار بگم دیگه. یعنی گاهی از اوقات ناراحت هم میشیم از این که درباره این موضوع صحبت میکنیم، بعد میایم یه دفعه به کلمات امیرالمومنین نگاه میکنیم، آقا رو نگاه کن دنبال بهانه میگرده یه جوری از گناه صحبت کنه. بابا ما که گناهکاریم، دوست نداریم از گناهامون حرف بزنیم. شما که اصلا گناه نکردی این همه گناه وسط میکشی، آخه برای چی؟ چه لذتی در سخن گفتن از گناه در مناجات های تو هست یا امیرالمؤمنین؟ خیلی عجیبه. منو ببین که میرم مناجات میکنم، میخوام استغفار بکنم، این قسمتش برام سخته، میخوام بلکه زودتر تموم بشه بذارمش کنار، خدا هم ببخشه که دیگه در موردش صحبت نکنم. در حالی که یک کسی نیست به من بگه بابا این که تو گناهی انجام دادی، این که دیگه فرصت طلاییه، میتونی تا آخر عمرش سرش با خدا صحبت کنی. آخه کجای کاری؟ تو چرا احساس اذیت میکنی؟ زود میخوای بحثو جمع کنی بذاری کنار؟ اصلا خدا گفت بخشیدمه، خب حالا تا آخر عمر به درازای آفتاب باد عمرت، هر شب بری ای خدا یه شب اینجوری بگی من این گناهو کردم تو رو یادم رفته بود، یه شب اونجوری بگی من این گناهو کردم نعمتاتو یادم رفته بود، یه شب یه جور دیگه بگی من این گناهو کردم اصلا تو ببخشی من چیکار کنم. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه، خب خدای روز قیامت گیرم منو ببخشی، که بعدم ببخشی، حتما هم میبخشی، حالا بخشیدی بعدش من چیکار کنم؟ هی یادم میفته اون گناه رو کردم و تو بدون استحقاق حالا بخشیدی، حالا شروع میکنه گریه کردن. بابا آقا امام سجاد ول کن دیگه، تو رو خدا چه زیبایی داره تو سر این موضوع همش داری صحبت میکنی. آقا بنده فکر نکنم قرآن زیبا نباشه، هم از نظر مضمون هم از نظر ظاهر، ولی قرآن به نظر من، ببخشید من معذرت میخوام از شما خوبان، به نظر من زیاد جذاب نیست، چون همش داره در مورد گناه و ثواب و عقاب و طاعت و فرمان و معصیت و اینا حرف میزنه و این برای من جذاب نیست. خب من قبول دارم خدا هیچ چیزی نازیبا نمیآفرینه، قرآن هم که خواسته نازل کنه این دیگه اوج زیباییشه، خب پس من نمیفهمم زیباییشو. یک. دوم، اون احساسات بسیار لطیف زیبای اولیای خدا، اونم در اوج زیبایی، حرفاشون هم فوق‌العاده در اوج اون احساسات لطیف زیباست. والا راستش من زیباییش هم نمیفهمم، من کلا میفهمم از خدا در نزول قرآن جز زیبایی صادر نشده و همش در مورد گناه و ثواب حرف زده، و از اولیاء خدا هم در اون لحظه های احساسات ناب جز زیبایی خلق نشده. این آثار خیلی زیبا هستن ولی متاسفانه زیباییشو نمیفهمن. آقا کمک کنید. بعد جالب اینه که اونا گناهکار نبودن اینقدر در مورد این موضوع صحبت میکردن، من گناهکار هستم و در این باره صحبت نمیکنم، چرا حرف نمیزنی در مورد گناهانت با من؟ خب یک کمی بریم جلوتر، رفقا یه حرفایی رو میخوام بزنم، من نمیفهمم ولی شما حتما میفهمید. یه چیزایی هست فقط آدم میشنوه تو عالم. یه رابطه‌ای در عالم وجود داره در کنار همه رابطه‌ها، رابطه زوجیت و همسری، رابطه رفاقت، رابطه همکاری، رابطه پدر فرزندی، رابطه مادر فرزندی، رابطه خواهر برادری، اینا همه انواع رابطه هست. هیچ کدوم هم با هم قاطی نمیشه که، میدونید که آدم خواهر برادرش رو جدا دوست داره، همسرش رو جدا دوست داره، بچه‌ش رو جدا دوست داره، بچه‌ها چند تا بشن اصلا این محبت تقسیم نمیشه، حتی کم بشه، اون کاملا تکرار میشه، قلبش با همه بچه‌هاش هست و بالاخره انواع و اقسام رابطه ها هست، اینا امواجشون هم با هم قاطی نمی کنن. درسته؟ یه رابطه ای تو دنیا هست به نام رابطه عبد و مولا. مولا مقتدر، مولا خالق عالم، مولا همه چی تمام، عبد نقص، وابستگی، نیاز. بعد این دوتا با هم یه رابطه عاشقانه دارن، هست دا من شنیدم هست، رابطه عاشقانه بین عبد و مولا. در هر رابطه عاشقانه یه چالشی هست. چالش رابطه عبد و مولا چیه؟ اتفاقا من به شما خبر بدم، عاشقانه ترین رابطه اینجاست، داغ کننده ترین عشق اینجاست، جاودانه ترین عشق خستگی ناپذیر اینجاست. چالش این رابطه عاشقانه چیه؟ مولا فرمان بده، عبد معصیت کنه، بعد بگه ببخشید، خبر دیگه این وسط نیست. بهانه عشق بازی چیه؟ چالش این رابطه عاشقی چیه؟ مولا به چیش مولاست؟ به فرمان دادنش. ببخشید، این مولا رابطه های با مورچه ها و حیوان ها هم داره ها، با اونا رابطه چی داره بگو؟ خدا رابطه با مورچه ها داره یا نداره؟ با سوسک و با گربه و اینا رابطه داره یا نداره؟ خدا رابطهش با اونا چیه؟ فقط رزق میده، خلق میکنه و رزق میده، ما که سوسک نیستیم. بابا میری در خونه خدا فقط از سر رزق صحبت نکن، مگه سوسکی تو؟ ببخشید دیگه من خیلی تموم کننده توهین میکنم. این چرا همیشه میاد در خونه من در مورد رزق صحبت میکنه، مثل این سوسکه میمونه؟ خدا با موجودات و جونورهای دیگه هم ارتباط داره، رابطهش با اونا سر چیه؟ رزقه. رابطهش با ما سر چیه؟ طاعت و معصیت و فرمان. هزار مرتبه گفته ببین اون رزق تو که من میدم، حالا ببین نداره، دوبارم گفتی دیگه، زیاد میگی شبیه سوسک میشی دیگه، ول کن دیگه. حالا بیا در مورد رابطه‌مون صحبت کنیم. رابطه عبد و مولا سر چیه؟ مولا فرمان بده، عبد که نمیتونه، اتقوا الله حق تقاته، حق تقواشو به جا بیار. و ما قدر الله حق قدرهی، فرمان میده مراقبت کن، هر چی آدم میکشه خودشو مراقبت کنه، باز دو تا از زیر دست آدم در میره. خدا خوشحال، بنده خوشحال، چالش پدید اومد. این رابطه عاشقانه عبد و مولا الان موضوع دارن برای گپ، موضوع دارن برای گفتگوی عاشقانه. ببخش منو خدا. نه نمیبخشمه، این دفعه رو میبخشمه، دفعه دیگه گناه بکنی چی؟ دفعه دیگه هم خدای گناه میکنم، بازم باید ببخشی منو اگه نبخشی. اینا 24 ساعته دارن سر موضوع گناه با هم حرف میزنن. این گناهو نکنی یا بابا، این راز رابطه عبد و مولاست برای موجودی به نام انسان. جانوران دیگر هستن که رابطشون با خدا صرفا سر رزق و روزیه. انسان رابطش اصلش سر چیه؟ پیغمبر اکرم رو نگاه کن، مدام داره صبح تا شب استغفار میکنه، لا اله الا الله. آخه شما چه گناهی کردی داری استغفار میکنی؟ ببین ما دیگه از اینجا به بعدش رو نمیفهمیم. یک رابطه هست به نام رابطه عبد و مولا. شیرین ترین گفتگو از جانب مولا فرمان دادن، از جانب عبد چشم گفتن و عذرخواهی کردن. اون رابطه رو نفهمی بقیهش رو هیچ کدومش رو نمیفهم. زیباترین حرفی که خدا میتونه بزنه چیه؟ فرمان، تهدید، تهدید به عذاب، تشویق به ثواب. زیباترین حرفی که خدا میتونه بزنه فرمانه، تهدید بکنه و ثواب. میدونی چرا؟ چون خدا مولاست. خدا رو در موضع مولا نسبت به عبد ببین، نه در موضع خالق نسبت به سوسک. این سوسک هم ما بله میکنیم. امروز ما یه جایی رفته بودیم، گفتن اینجا هم ببینید، اینجا هم آبریزگاهشه و اینا. در رو واکن سه تا سوسک همچین حرکت میکردن. الان شما فکر میکردم این چرا مونده تو ذهنم از بین همه جا. آخرین جانوری که من دیدم سوسک بود امروز. بیرون افتاده بودن. مسئله شون چی بود؟ همون رزقشون رو میخواستن. نابودت میکنم دیگه، بری در خونه خدا مناجات هستیات رو نکنی. رابطه مولا و عبد چیه؟ اون رابطه رفقا شکل نگرفته، برای من که شکل نگرفته. خدای قبل از مرگم لحظه های زیبایی این رابطه رو به من بچشون. ممنونم که برای دعای شخصی من دعا کردید، آمین گفتید. خوبه، خوب بالاخره ما با هم یه رفاقتی پیدا میکنیم. خدا به این جمع ما هرچه بیشتر زیبایی های رابطه عبد و مولا را بچشان. و خدا که عاشق‌تر از همه به رسول خداست، به رسول خدا بیشتر فرمان میدهد. ما لیاقت نداریم آنقدر مقرب باشیم که اینقدر فرمان دریافت کنیم. به او فرمان میدهد نماز شب بر تو واجب است، اگر نماز شب نخوانی تو را به جهنم خواهم برد. بابا خدا نمیخواد فرمان بدی، جهنم هم تهدیدش نکن. من بنده خوب شماست، نوچه های ایشون همه نماز شب خونن. آ خدا نمیخواد بگی، اصلا اینو ولش کن، بین همینجوری خودش میخونه. خدا برای تو حرف نزن، تو حرف نزن، دیر اومدی زودم میخوای بری. تو چه میفهمی؟ فرمان دادن من به عبد عین عشق بازی من با بنده خودم است. و الا میتونستم نسبت بهش بیتفاوت باشم، میگم برنامه اونجاست دیگه، برو بخون اجرا کن، من چه کارت دارم. تو چه میفهمی مولا و عبد رابطشون یعنی چی؟ مولا فرمان نده دیگه مولا نیست، خدای سوسکه که فقط روزی میده. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. اون در جایگاه خودش نگاه کن، میگه ببین از هر موجودی یه چیزی زیباست، از مولا فرمان خوش بود و از عبد چشم، از عبد معصیت، توبه، استغفار. وقتی عبد شروع میکنه به استغفار تازه رفته سر جای خودش، تازه اون رابطه رو فهمیده. آقا اونایی که این رابطه رو زیباییش رو درک میکنن عاشق معصیت نیستن، بعدشون میاد از معصیت، ولی عاشق استغفارن، بدون معصیت هم استغفار میکنن. و بعد خدا خدا عاشق استغفار بندشه، گاهی بیشتر از طاعتی که بنده میکنه. لذا هیچ کدوم از اولیاء خدا آمار و طاعت خودشون در خونه خدا نمیبرن، میدونن مولا این چیزا خوشت نمی. یعنی چی من این نماز خوندم، این نماز خوندم، این نماز خوندم، بس دیگه. ولی شروع میکنه من غلط کردم، من اشتباه کردم، من عذرخواهی میخوام، بگو بگو ادامه بده. آقا این بحث فرمان و تهدید و تشویق و این بحث معصیت و طاعت و از این طرف استغفار، این چالش رابطه عاشقانه بین عبد و مولاست. رابطه عبد و مولا شنیدی؟ چشیدی؟ ما 7-8-10 سال پیش یک تلاش مذبوحانه ای کردیم درباره هویت یک عبد، تو دانشگاه تهران بود یه دهه صحبتی کردیم، الان منتشرم شده. من که جرئت نکردم بعد از اینکه منتشر شد یه بار برم بخونمش، یعنی چون از شدت افسردگی و عذاب وجدان و اینها دیگه اصلا ادامه حیات برام ممکن نبود. میدونم قطعا من هر چی زیبایی در رابطه عبد و مولا هست قطعا خراب کردم، ولی مثلا سری بزنید به اون کتاب بد نیست، میبینید من با چه بدبختی تلاش کردم یه حقیقتایی رو بگم و نتونستم. بعد خودتون شاید پشت اون حرفهای ناتوانی که ما زدیم شاید یه حقایقی رو که دارید تجربه میکنید ببینید. هویت یک عبد، رابطه عبد و مولا، این یه رابطه است رفقا، این یه چیزیه برای خودش. چالش اصلی رابطه عبد و مولا فرمان و طاعت و معصیت و تهدید و تشویق و همین هاست. کل قرآن درباره اینه، مناجات ها درباره اینه و الاخر. اومدن پیش امام باقر علیه السلام، این که حدیث در کتاب کافی شریف هست، گفتن آقا ما تا وقتی پیش شماییم خیلی حالمون خوبه، ولی از پیش شما میریم حالمون بد میشه. تو مجلس شماییم خیلی انگیزه طاعت داریم اینا، بعد کم کم میریم دچار گناه میشیم. بعد امام باقر علیه السلام یه صحبتایی کردن، بعد آخر صحبت یه حالی بهشون دادن، من اصلا نمیخوام شما محروم بشید از اون حالی که اونا کردن اونجا از این صحبت امام صادق علیه، امام باقر علیه السلام فرمود لولا انکم تذنبون فتستغفرون الله، اگر نباشید شما اون کسانی که گناه میکنن و استغفار میکنن، لخلق الله خلقا حتی یذنبوا ثم یستغفروا، خدا یه عده‌ای رو میآفرینه گناه بکنن که بعد استغفار کنن. اگر ناامید نباشید از این که گاهی گناه میکنید، فیغفر الله لهم، که ببخشه، خدا دوست داره ببخشه. میفهمی خدا مولاست یعنی چی؟ اصلا خدای تو مولا شدی ببخشی، از مولا همینه دیگه، فرمان بده فرمان بده، بعد من نمیتونم خب همشو خب درست اجرا کنم دیگه، بعد عذرخواهی میکنم، بعد ببخش دیگه. این چالش اصلی رابطه عبد و مولاست، به حدی که امام باقر علیه السلام میفرماید اگه شما گناه نکنید خدا یه عده دیگه ای رو میآفرینه که گناه بکنن، بعد عذرخواهی کنن، بعد ببخشه، اون اتفاق قشنگه بیفته. بعد میفرماید ان المؤمن مفتن تواب، مؤمن فتنه میخوره بهش، امتحان میشه، زمین میخوره، بعد توبه میکنه. اما سمعت قول الله عز و جل، نشنیدی این قول خدا رو، ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره توبه کنندگان رو. اگه خودتون رو در اثر 4 تا معصیت دچار یأس نکنید، رابطه شکل گرفته، برو تو رابطه، این چالش اصلی رابطه است. آقای بهجت می فرمودن که اصل دعا استغفاره، این که مردم برای چیزای دیگه دعا میکنن، اونا که اصلا دعا نمیخواد. بعضی از همین بزرگان میفرمودن، همین آقای بهجت یا آقای حق‌شناس، که بابا گرفتاریاتون که با نماز اول وقت حل میشه، اونا رو ول کن، دعا میری شروع کن، استغفار رو بگیر. چالش اصلی این رابطه این عذرخواهی است که قبلش اون فرمان است. پزشک به آدم فرمان نمیده که، پزشک مولا که نیست. دارو رو نخوردی هی زنگ میزن آقای پزشک من واقعا معذرت میخوام، میگه من چرا معذرت میخوای؟ نه بالاخره شما نسخه نوشتی ما اجرا نکردیم، من خیلی ببخشید. میگه حالا من چرا ببخشم؟ به من چرا ربطی داره؟ ولی خدا اینجوری نیست. خدا میگه بذار همه نسخه هایی که نوشتم من بهت فرمان بدم، اجرا نکردی به ضررت، به ضررت شبای قبل گفتیم اجرا نکردی باید هم من عذرخواهی کنی، چون من فرمان دادم. اصلا نه به نفع تو نباشه، من فرمان ندادم، اصلا به نفع تو نباشه، رابطه رو چرا خراب میکنی؟ شب قبل گفتیم خدا چرا فرمان میده؟ چون میبینه به نفع ماست فرمان میده، چون ما اهل منفعت طلبی هم نیستیم، ما منافع نمیفهمیم یعنی چی. شب قبل اینو گفتم، عرض کردم خدمتتون دیگه. چرا فرمان میده؟ چون دوست نداره ما ضرر بکنیم. میبینه ما رو ول کنه، چهار تا پیشنهاد به اون بده، ما به این سادگی ها شعورمون نمیرسه بریم دنبال منافع خودمون. حالا یه انسانی بهش گفتی اینا منافعته، میگه چشم و زود 24 ساعته اونا رو اجرا میکنه، میاد فرمان بده که ما به منافع خودمون برسیم. جدای از منافع یه رابطه ای هم از اینجا، اصلا بگو اون فرمانهای خدا هیچ کدوم به نفع ما نیست، اصلا تو فرمان بده، من بگم چشم، من فرمان ندادم، حالا گیرم به ضررت باشه. البته هیچ کدوم از فرمانهای خدا به ضرر انسان نیست و تماما به نفع انسانه. یه رابطه ای هست به نام رابطه عبد و مولا، عاشقانه ترین رابطه عالمه. در این رابطه یه چالشی وجود داره. ببخشید من مقدمه برای این بحث نگفتم، گفتم حالا همه حرفو زدم، میخوام مقدمتا یه نکاتی بگم که مسئله توضیح داده بشود. آقا یه مثالی بزن لاغر که مثلا یعنی چی چالش یه رابطه، چیه چالش این رابطه های عاشقانه زمینی، چیه چالش رابطه کودک و مادر، چیه؟ یعنی هر کدوم برای خودشون یه چالش هایی دارن دیگه. مثلا چالش رابطه های زن و مردی، ترانه ها رو گوش نکردی تا حالا؟ وای ما با چه فرشته هایی مواجهیم، ما یه قدیم سفر خارجی رفته بودیم، بعد آقا اینا 24 ساعته دارن ترانه گوش میدن، اعصاب ما خورد شد، ما هم عادت نداشتیم به این فضا. گفتم آقا اینا چی میگن تو ترانه هاشو؟ گفت چیزای مختلف. گفتم اینا رو بنویس برای من یه سری. گفت کدومش آقا بنویسم؟ گفتم همینجوری یه سری دم وردار بنویس. اون زمان تازه جنگم تموم شده بود و اینا، تو مملکت خودمونم زیاد رایج نبود چرت و پرت تو ترانه ها بخونن، اونجا خب بیشتر راحت تر بودن فضا باز. گفتم چی میگن اینا؟ خلاصه درد سرت ندم. دائما چالش های روابط بین زن و مرد چیه؟ یه رابطه عشقی رو تصور میکنن، سر چالش هاش ناله میزنن، بعد ناله میزنن بقیه هم کف میزنن، اصلا معلوم نیست چیه چیه. میگه تو به من بیوفایی کردی، من دارم میمیرم، همه کف میزنن، سود میکشن. بابا این داره میمیره بدبخت، اون بیوفایی کرده، یه فوشی بده، یه چیز چی کار داری میکنی؟ همش سر این چالش هاییست که هست. مثلا یکی از چالش های اینجور روابط نازه. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. درسته؟ یکی از چالش هاش. یا مثلا این ناز وقتی تشدید میشه، ما ادبیات عرفانی هم بلدیم، بازم از این ترانه ها بلد نیستیم بگیم، حالا خب بلد بودیم هم بد نبود میگفتیم یه چهار تا نمونه شو، ولی خب بلد نیستیم. ولی اونا هم سبک همین حرفا، یعنی صورت جلف همین حرفایی است که عرفا زدن، گاهی کم میارن در مناجات با خدا، از این عشقای زمینی استعاره ای استفاده میکنن. میگن مثلا به مجنون گفتن لیلی داره شیر شتر پخش میکنه، نذر کرده، اینا فرصتیه، اون که پرده رو زده کنار اومده بیرون داره شیر تقسیم میکنه، مردم هم همسایه‌ها دارن میگیرن، خب برو ببینش دیگه. با سر رفت تو صف وایستاد و همه هم میدونن این مجنون دیوونه اینه و اینا. این هم اومد جلو، نوبت این شد، همه ظرفا رو میگرفت شیر میریخت، بعد این ظرف مجنون رو که گرفت زد مثلا به دیوار، همین چالش هایی که من میگم تو این رابطه ها هست. بعد اونم شروع کرد، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. شروع کرد یه تحلیل خوب براش گذاشتن و دیگه رفت تو عالم خودش و اینا. اینا چالش های چیه؟ یه رابطه عشقی زمینی. خدا انشالله هیچ کس رو درگیر این چالش ها نکنه، از چالش های رابطه اصلی عاشقانه بالا میمونه آدم. واسه یه خبرم بدم دیگه، شما که اینها رو میدونید، مردم معمولا بعد از ازدواج این چالش هاشون تموم میشه. اصلا میدونید فلسفه ازدواج اینه که اگر خیلی چالش هایی همچی رابطه ای گرفته بوده، خب بیا ازدواج کن، تموم شد رفت دیگه، تموم شد دیگه. یه فیلم تایتانیک هم یه ساعت بیشتر طول نمیکشه. اگه این دوتا به ساحل میرسیدن و شروع میکردن زندگی کردن، 40 سال بعد هم همینجوری زندگیشون ادامه میداد، میگه همه حالشون به هم میخورد از این فیلم و سریال، بسته دیگه. ولی یکیشون مرد که این چالشه باقی بمونه و مثلا اون لحظه ثبت بشه، چالشش رو آدم ببینه، دیدی این رفت مرد، اون اومد، این اینجوری بعد یه عمر نشسته بود به حسرت او. بله ببخشید من قبل از بحث وارد بشم توضیح ندادم که هر رابطه عاشقانه یه چالش هایی داره. رابطه های عاشقانه پدر و مادر و فرزند، واقعا پدر و مادر عاشق فرزنداشون هستن، چالش های مخصوص به خودشو داره، فرزندشو عزیز دلشو بزرگ کرده، حالا دعا میکنه که این شوهر کنه بره، دعا میکنه که این ازدواج بکنه بره، حالا بره پس تو تنها میمونی، که میگه آره بد دلم میگیره، خب از میخوای نره، نه بره، خب حالا بره یا نره، الان تکلیف ما روشن کن، میگه نه بره، ولی نه نره، بره نره، بره نره، همچنین مونده همجوری معلق، تعابیر دیگه به کار نبرم. بالاخره چیکار کنیم الان؟ میگه انشالله ازدواج بکنه خوشبخت بشه، منم پشت سرش گریه میکنم، دعا میکنم، لبخند میزنم. خولی هستن تو. چاله هر رابطه یه چالشی داره دیگه. ولی این رابطه های کوچولوی زمینی چالش های کوچولویی هم دارن، انشالله روحت زیاد درگیر این چالش ها نشه. انشاللهی میگفتیم مثلا، چون ممکنه مستجاب بشه دیگه، بعید نیست. بعضی هم که میدونن، یعنی میرن میگردن خودشونو درگیر این چالش ها بکنن. در روایت داره میفرماید هر کی عاشق خدا نشه، اون رابطه عبد و مولا درش شکل نگیره، خدا مجازاتش میکنه، او رو دچار عشق زمینی میکنه. و اینا میان برای عشق زمینی ترانه میخونن، کف میزنن. بله چه خوشحالم هستن. انشالله هیچ کس دچار بیماری سرطان نشه، اونم یه جور سرطان روح دیگه. حالا تو این رابطه ها اگر دوچار شما چالش بشید، همین رابطه های زمینی چالش داره دیگه، باید عبور کنی از این چالش ها. وای خدای من، دیگه نمیخوایم در مورد رابطه های زمینی و چالش هایی که داره و اینا صحبت کنیم. قرآن البته صحبت کرده، به حضرت ابراهیم فرمود پسرتو خیلی دوست داری، یا بله دیگه پسرتو بیار قربان کن. وای خدای من، یه اینقدر واضح امتحان نکن دیگه، تصادف میگد فوت میگد بهتر بود، نه چاقو بذار خودت ببر، تو که عوام نیستیم. من مثلا تصادف و ماشینم نبود اون زمان تصادف بکنه، میخواد از چه اسبی بیفته پایین هلاک بشه، خب خیلی سخت بود پیدا بکنه. خدا گفت خودت ببر سرشو. خدایا نه، به پسرت هم بگو راضیه، اونم بچه خوبیه. خب آخه حیف نیست من بچه این خوبی رو سرش رو ببرم؟ بعد من همش یادم میمونه که من سر بچه خودم بریدم، این خاطره رو من چیکار کنم الان؟ هر رابطه‌ای برای خودش یه چالش‌هایی داره که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. چالش‌های رابطه عبد و مولا هم همین موضوع طاعت و معصیت و فرمان و تشویق و تنبیه و جهنم و اصلا اولیاء خدا تو مناجاتاشون جهنم رو ول نمی‌کنن. با این نگاه برید قرآن بخونید، فرمانهای خدا رو ببینید، کار میبره ها. ما امسال بحثمون در مورد گناه و توبه است، نمیخوایم اینجا بیستیم سر رابطه عبد و مولا. اگه وقت بود شاید هم باید این کار رو بکنیم، نمیدونم، میستادیم سر رابطه عبد و مولا، زیباییش رو درک میکردیم، خیلی خوب بود. ما هم مثل قرآن 24 ساعته مشغول گناه و معصیت و طاعت و توبه و فرمانبری و اینا بودیم. من میدونم خدا کار غیر قشنگ نمی کنه. من میدونم خدا حرفاش جذابتر از جذابترین سریال هاست. میدونم اینو. اصلا ببینید من خدایی که جذابتر از کارگردان ها متن تولید نکنه، جذابتر از همه هنرمندا ترانه تولید نکنه، این خدا رو من اصلا قبول ندارم. من اصلا حاضر نیستم یه بارم به این خدا سجده کنم. اون خدای خشک بیمزه‌ای که مخلوق خودش عقب افتاده، من اصلا این خدا رو نمیتونم قبول کنم. هیچ وقت هم یه همچین خدایی رو توصیه نمی کنم کسی پرستش کنه. من میدونم کارش خیلی جذابتره. من میدونم کار خدا، صحبتاش، همین حرف که میزنه جذابتر و هیجان انگیزتر از فینال فوتبال برای کسانی که عاشق فوتبالن. من میدونم اینجوریه. من نمیتونم خدایی که قرآنش جذابتر از فوتبال نیست و بپرستم. میدونی من مشکل دارم با این خدا. من میدونم جذابتره، فقط نمیفهمم جذابیتش به چیه. سعی دارم میکنم اونو بفهمم. وقتی میبینم چالش اصلی قرآن گناهه و گناه نکردن و طاعت کردن و و مفاهیمی از این دست، میفهمم این جذابه. من نفهمیدم جذابیتشو. و وقتی به اولیاء خدا نگاه میکنم که مخاطبان اصلی قرآن هستن، دائما دارن سر گناه با خدا اینجوری مناجات میکنن، اصلا دیگه انگار کاری ندارم به اینکه این گناهو کردن یا نکردن. میفهمم اینا هم که آدم های بد دل و بد دماغ و بد زبان و اینا که نیستن، که اینا اولیاء خدا میدونی در اوجن، در اوج زیبایی هن. پس من کلن درک میکنم که میفهمم با عقلم، ولی شما کمک کنید، دوستتون رو دعا کنید بتونم با قلبم زیباییشو بششم. میفهمم رابطه عبد و مولا یه رابطه ایه که چالش اصلیش فرمان و طاعت و معصیته. به همین دلیل قرآن سرشار از این طاعت و معصیت. مثلا خدا یکی از جاهایی که تو قرآن حال میده به آدم، میدونی کجاست؟ آی فدای اونایی که زیبایی رابطه عبد و مولا رو چشیدن، دیدن. مثلا یکی از جذابترین صحنه‌های قرآن، اینهایی که به من ایمان نمی آورن و حرف مرا گوش نمی کنن، مست میشه، اصلا داره قش میکنه. آقا تو چرا اینجوری شدی که چیزی نگفت؟ میگه تو نمیفهمی. میگفت داشتم قرآن میخوندم برای امیرالمومنین، حضرت فرمود بشین قرآن بخون. رسیدم به حامیم، سوره های هفتگانه این که حامیم اولش هست. آقا هی گریه میکرد، عشق میریخ، آرام آرام اینها رو میشنید، قرآن رو میشنید. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم. آقا صدای گریهش بلند شد،
گفت وای رسیدی به حوامیم، به ارائیس قرآن، به سوره هایی که عروضهای قرآن هستند، بخون ادامه بده. دیگه میخوندم حضرت با صدای بلند عشق میریخ، من نمیفهمم. من این روایت رو خوندم، بلافاصله رفتم سراغ قرآن، یه دور این سوره ها رو خوندم، میدم چه خبره؟ تو از چی اینا داری اینجوری حال میکنی؟ چرا من هیچی نمیفهمم؟ از کافران میگوید یه جور عشق میریزه، از مؤمنان میگوید یه جور عشق میریزه، از عذاب میگوید یه جور عشق میریزه.
یه مثال دیگه بزنم و عرضم تمام. پیش صحبت‌های بچه کوچولوها که از بابا مامانشون خصوصاً باباهاشون تعریف میکنن نشستید؟ برای هم کری میخونن. بابای من اصلا اون دفعه این ماشین افتاده بود تو جوب، خودش تنهایی در آورد، میگه یه خالی ببندم اینا روشون کم بشه. اون میگه نه بابا نمیشه که ماشین میفته تو جوب، حتما جوبش کوچیک بوده. میگه نه، میگه ولی بابای من راستی اون دفعه مثلا اومدن فرش رو ببرن برای شستن، کارگران نتونستن، خودش ورداش بلند کرد، این برای اون کری میخونه. ماره چه لذتی میبرن تو اون سن، تو اون حال و هوا. میدونید روانشناسا هم میگن دیگه، قدرت پدر مادر موضوع اوله برای بچه ها، و اصلا پدر مادر رو اول قدرت میبینن. لذتش در بیان قدرتمندی باباست. جالبه، همین روانشناسا میگن کودکان از 7 سالگی دنبال کسی میگردن که فرمان بده، دنبال خدا میگردن. بچه آرام باشه، درست تربیت بشه، بهش بگو خدا فرمان داده نماز بخوانی، به همین دلیل به خدا علاقه‌مند میشه، به همین دلیل خدا رو قبول میکنه، چون روحش داره دنبال فرمانده میگرده، فرمان داده از خدا. و تو خودت هم لذت فرمانبری رو در چشمهای خودت نشون بده، فرمان داده از خدا. و این بچه چی میشه؟ آدم بار میاد، متعادل، بیمار روانی نمیشه که همش از فرمان فرار بکنه. رابطه عاشقانه بین عبد و مولا به فرمان مولاست، به تهدید مولاست، به تشویق مولاست، به نمیدونم، بحث داره کش پیدا میکنه دیگه، طولانی هم شد، من به فرازهای دعای استغفار نرسیدم. بعضی از دوستانم میگفتن فرازهای دعای استغفار رو نخون، حیف میشه، بذار مثلا آخرهای بحث که بحث استغفار بود اونا رو چند شب پشت سر هم دیگه میخونیم، مثل که باید اون حرف رو گوش کنیم. به فرمان مولاست. مولا وقتی فرمان بده، دو نفر دختر دانشجو توی استرالیا، بله مسلمون شده بودن، یکی از رفقا فیلمش رو گرفته بود، بارها گفتم قصه شونو، خودش به من گفت، گفت من اینا پرسیدم چرا مسلمون شدید، گفت دیدم این مسلمان ها هی میگن حرامه، حلاله، الان این کار رو بکنیم مجازات داره، الان این هی فرمان دارن، ما دلمون تنگ شد برای یه دینی که پر از فرمان باشه، اومدیم مسلمان بشیم چون فرمان زیاد داره. من اینو از یک نفری که مثلا متخصص فرهنگی بود، نماینده یونسکو توی نام حدود 20 کشور جهان بود یا 14 کشور، الان بازنشسته است، یه دانشمندی برای خودش، گفت تو فرانسه، به من نگاه کرد با لبخند، گفت میدونی تو فرانسه چه فصلیه، چه زمانیه که مردم بیشتر مسلمان میشن؟ گفتم چه فصلیه؟ واقعا به ذهنم نرسید جوابشون چی بدم. گفتش که ماه رمضان، خدا فرمان داده قضا نخوری ها. بعد دیگران نگاه میکنن کیف میکنن، وای چه خدایی. بعد اینم داره اطاعت میکنه، نمیخورم آب، نمیخورم لب به آب، نمیزنم لب به، خوشش میاد، دلش میخواد. چرا خدا چالش اصلی قرآن رو معصیت و
آنچه پیرامون اون است قرار داده، برای اینکه رابطه عبد و مولا چالش اصلیش اینه، این رابطه عاشقانه. مولا چه فرمان داده است؟ مولا چه فرمان داده است؟ از رسول خدا مردم می اومدن فرمان می گرفتن. فرمان چیست؟ فرمان چیست؟ شب عاشورا اصحاب ابا عبدالله الحسین یه دفعه داشتن دق می کردن. حسین علیه السلام فرمان رو از سرشون برداشت. آقا اینا داشتن هلاک می شدن. آزادید برید، من هیچ کدوم از شما رو دستور نمی دم بمونید. حتی توصیه کرد برن. اونی که رابطه عبد و مولا رو چشیده داره نابود میشه. آقا به ابوالفضل عباس اشاره کرد، فرمان بده، یعنی بیانت رو باز کن، راه راحت بگیرن. یه دفعه ابوالفضل عباس صدا زد، آقا ما بعد از تو نفس بکشیم، یعنی به ما رحم کن، مولای ما اینجا به شهادت برسد، ما بمانیم. من کاری به اون اصحاب ندارم و اون قصه ها. یاد یه عزیزی افتادم که تنها کسی بود که حسین علیه السلام دلش نمی اومد بهش بگه که تو هم شهید میشی، و اون قاسم ابن الحسن بود. هی دور حسین میگشت، عمو من چی؟ عمو منم شهید میشم یا نه؟ منم میخوام فردا جانبازی کنم در راه تو. حالا اونا رو که امام حسین همه رو خیالشون راحت کرده بود، نمیتونست، دل نداره امام حسین بگه قاسمم تو شهید میشی در رابطه من. رابطه عبد مولایی رو با قاسمش، قاسم عزیز دلشه، امانت داداششه. هی امام حسین رو برمیگردونه، اون ور رو نگاه میکنه، قاسم از این ور میاد، عمو من چی؟ تو جاهای همه رو نشون دادی، من کشته میشم یا نه؟ حالا شهادت پیش تو چگونه است؟ و هر چی حرف زد که یه جوری موضوع رو عوض کنه نشد. دید بچه بیقراره، فکر کنم ترسید امام حسین یه وقت احساس یتیمی نکنه، چون علی اکبر هم جاشو دیده، پرواز داره میکنه تو آسمان. اینو یه محرومیت از خودش تلقی نکنه، با یه زبانی که زبان کنایه باشه که دیگه صریح نگفته باشه، چون خودش طاقت نمی آورد. صدا زد، قاسمم فردا هیچ مردی در خیمگاه نخواهد ماند، حتی شش ماهه من هم کشته خواهد شد. یعنی تو هم کشته میشه. ببین دل امام حسین رو ببین. شما در خونه این آقا میرید، هر دفعه روزه میخونن میرید پیش این آقا که اصلا دل نداره. آخرش نتونست بگه قاسمم تو هم کشته میشی. حالا قاسم رو ببین، نوشته یه دفعه قاسم غیرت، غضب، صدا زد، عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ قاسمم به خیمه ها حمله میکنن، کاش فقط یه بار به خیمه ها حمله کنن و برن. حتی کاش غارت کنن خیمه ها رو، بردارن هرچی هست ببرن. به خیمه ها حمله میکنن. غیرتیه عمو عزیز دلم، همون بهتر که تو فردا شهید بشی، خراب نشستن اهل بیت رو نبینی، تناب و تازیانه برای رقیه سه ساله رو نبینی، اصلا حقش تو به شهادت برسی. تو طاقت میاری بمونی؟ تو طاقت میاری بمونی؟ هلاک میشی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.